الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الطاهرين عليهم السلام. اولا به کارگیری کلمات در قرآن کریم گذشته از فصاحت و بلاغت بسیار جنبه معجزه آمیز داره. و یکی از دلایل الهی بودن و وحی بودن کتاب خداست و این معنا رو متخصصین فن خیلی بهتر میتونن دریافت کنن با قرار دادن یک کلمه جانشین که حالا یا قریب المعنای به این کلمه باشه یا اگر قائل به مترادف بودن در عربی باشیم که مشکله کلمه مترادف جاش گذاشته بشه، یا معنا رو به هم میزنه یا محدود میکنه یا غیر آنچه مقصود گوینده هست رو نشون میده و به ناچار باید بر همون کلمه استعمال شده تکیه کرد. یکی از موارد همین آیه ذالک الکتاب لا ریب فیه، لا ریب نه لا شک. البته کلمه شک در بعضی از آیات قرآن کریم آمده، موردش هم مورد شک بوده که به معنای تردید در طرفین مطلبه، همون شکی که ما در کتاب شریف رسائل و کتابای دیگه خوندیم که بحث مفصلی هم در علم اصول در این زمینه شده و ملاحظه کردید کلمه ریب رو در اون مباحث به کار نبردن، چون جای به کار بردنم نداشته، ولی کلمه شک به جا استعمال شده. اول یه نکته خیلی مهم رو لازم توجه بکنیم که پروردگار عالم لای نفی جنس رو در کلمه ریب استعمال کردن و ریب هم مصدر، معنیش هم اینه که هیچ تردیدی، شکی، توهمی، تخیلی، تصور نابجایی در اینجا وجود نداره. البته حالا در توضیح کلمه ریب به این کلمات هم میرسیم که توهم و تخیل و تصور که مادر شک و به وجود آورنده شک در این کلمه از نظر معنا لحاظ شد. اما اینکه پروردگار عالم می‌فرماید لا ریب فی، ولی ما می‌بینیم که دریاوار نسبت به قرآن مجید ریب وجود داره، تردید وجود داره. مثلا در سوره مبارکه بقره خود پروردگار می‌فرماید ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. کنتم یعنی شما یقینا در تردید هستید که این کتاب بالاخره وحی یا دستپخت انسانه. اهل یقین و اهل باور که مقابل با کلمه ریبه نیستیم، بالاخره قلب شما دوچار تردیده، دوچار ریبه، و این ریبتون هم متوجه قرآن کریمه. و بالاخره این نیست و هست و چجوری باید با همدیگه علاج بکنیم. از یه طرف در آیه شریفه سوره بقره احتمالاً آیه 27 قطعی میگه شما در تردید هستید، و در آیه شریفه هم با لای نفی جنس و اوبردن کلمه مصدر به تمام وجوه ریب را از قرآن کریم نفی میکنه. بالاخره ریب هست یا ریب نیست، کدومش؟ ما با یه ضمیری که در فیه قرار داریم مسئله رو علاج میکنیم. در مردم بعد تردید و شک نسبت به موضوعات، نسبت به حقایق، نسبت به خلقت، نسبت به خودشون، نسبت به اعمالشون تردید هست، ولی در این کتاب ابدا تردیدی وجود نداره. کتاب وحی و حق میخواد تمام مردم عالم نسبت به این کتاب اهل تردید باشن میخوان نباشن. آفتاب وسط ظهر داره میتابه، شعاعش هم پهنه، مردم هم دارن از گرماش بهره میبرن، نیمکره هم روشنه. حالا کل مردم نیمکره در یه صف قرار بگیرن و بگن خورشید نیست، حرارت نیست، تابش نیست، و بگن هیچ ربطی به حق بودن خورشید و ظهور خورشید و آشکار بودن خورشید نداره. خورشید طالعه، داره شعاع میده، داره حرارت میده. حالا یه کسی هم بیاد وایسه یا میلیون ها نفر بیان وایسن بگن نه الان خورشید وجود نداره، حق شکی درش نیست، در هر شأنی که میخواد باش، میخواد قرآن باشه، میخواد خدا باشه، میخواد قیامت باشه، حال تمام مردم عالم هم در تردید باشن، حق حق بودنش سر جاشه، خدا خدا بودنش سر جاشه، برپا شدن قیامت سر جاشه، وحی بودن قرآن سر جاشه. این نکته رو باید توجه داشت که ریب واقعا مربوط به انسانه و با حقایق قطع رابطه است، قطع پیونده. یعنی دری به روی حقایق عالم برای ریب باز نیست. ریب فقط تو قلب جنس دوپا میاد و او رو به خسارت می نشانه اگر علاج نکنه. این که میگه لا ریب فیه، یعنی اینجا جای تردید نیست، جای شک نیست. در این کتاب هیچ تردیدی در هیچ چیش وجود نداره. اگه تردیدی هست مال قلوب بیماره، اگر تردیدی هست مال جاهلانه، اگر تردیدی هست مال غافلانه، اگر تردیدی هست مال منکرانه. این یک بحث. بنابراین ضمیر به خود کتاب برمیگرده. ریب هم از بیماری‌های قلبی مردمه. و اما بین ریب و شک که هر دوش هم در قرآن مجید استعمال شده، افلاه شک کن، شک یعنی در بود و نبود، ولی ریب دایرش خیلی گسترده تر از شک و هر ریبی شک درش هست، اما هر شکی ریب درش نی، چون شک بعد از خیال و توهم باطل و تصور بیپایه است که برای انسان تولید میشه، ولی ریب اینجوری نیستش. ریب آدم گرفتار توهم میشه، ممکنه عمری هم دوچارش باشه، گرفتار تخیل میشه، ممکنه عمری هم باش باشه و گرفتار تصورات نابجا بشه، عمری هم باش باشه. توهم و تخیل و تصور هم نسبت به امور محسوس اتفاق میفته، هم نسبت به امور معقول. یه تاریکیه که در باطن انسان خودنمایی میکنه و نسبت به اون امر خارجی که آدم دچار توهم شده حقیقت نداره و هیچ ریبی در این عالم نزد عقلا و اندیشمندان و خردمندان قابل اعتماد نی و در هیچ موردی هم بهش نمیشه استناد کرد. توهم من اینه که این مطلب اینه، خیال من، گمان من اینه که این مطلب اینه، تصور میکنم این درست نباشه یا درست باشه، نه دلیل، نه برهان، نه عقلی، نه علمیه و قابل اعتماد و استناد نیست. و این توهم و تخیل شدیداً مقابل یقین و تصدیق و تحقیق که دارای مقدمات عقلیه، دارای مقدمات علمیه، دارای مقدمات برهانی و استدلال و برای انبیا و ائمه طاهرین علیهم السلام دارای مقدمات کشف و شهوده. و این رو باید توجه داشت، همینطور که در جملات قبل عرض کردم، ریب و خیال بافی راهی به ذات حق و صفاتش و اعمالش و راهی به خلقتش و به تکوینش و به هر چه از جانب اوست، مثل وحی و الهام و نبوت و احکام نداره، که همه اونا مصداق حقن و در حق به روی ریب و شک بسته است. خب این که بالای نفی جنسم نف میکنه روشنه دیگه، چون کلام خداست، در خدا ریبی وارد نمیشه، در کلامش هم وارد نمیشه، در صفاتش هم وارد نمیشه. ذالک الکتاب لا ریب فی، که کاملا روشن شد لا ریب چیه. در سوره مبارکه سجده آیه 2، تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، که لا ریب فیه رو میشه حال گرفت برای کتاب. تنزیل که مصدر نازل شدن کتاب، در حالی که ریبی در او راه نداره، من رب العالمینه. چطور در خود حضرت حق ریب راه نده؟ اونجا ریب نی، ممکنه در قلب بیمار من نسبت به خدا ریب باشه یا نسبت به قرآن، ولی در اونجا ریبی وجود نداره. خب عرض کردم ریب در افعال و اعمال و افکار و عقاید انسان راه داره، ولی در حقایق راه نداره. یه چند جمله بسیار زیبا و پرمعنا هم در مسئله ریب براتون بخونم، خیلی مفیده. ولا یخفا، این در نوشته های مرحوم حاج شیخ حسن مصطفویه که آدم کم نظیری بود. من بالای 20 سال باهاش ارتباط داشتم، بعضی از کتاباشم که جدید مصر رفته، واقعا دانشمندان مصری رو شگفت زده کرده که در شیعه چه خردمندان و عالمان و اندیشمندانی وجود داره، که یکی از نوشتهاش البته 40-50 تا نوشته داره، همش هم به من دادن، خدا رحمتشون کنه. خیلی انسان والایی بود. اونایی که باهاش مربوط بودن 40 سال 50 سال، حالا من که 20 سال باهاش مربوط بودم، اولا یک گناه صغیره کسی از اون ندید، ثانیاً گرفتار چند تا بلای سنگین شد که مواجهش با این بلاهای سنگین همون مواجهه انبیاء خدا و ائمه طاهرین علیهم السلام بود. یه آدم خودساخته عجیبی بود که حوزه ها یا ناتوان از ساختن اینجور افرادن این زمان، و یا اینکه زمینه ساختن هست و غفلت از این زمینه دارن و واردش نمیشن. این رو ایشون نقل میکنن. ولا یخفا ان الریب و الارتیاب، ارتیاب از باب افتعال که اختیار توهمه، یعنی خودم یک کاری میکنم که دوچار توهم بشم، مقدماتی رو فراهم میکنم یا گوشم و وقف همه میکنم، چشمم و وقف همه میکنم، مغزم و وقف همه میکنم، قلبم رو وقف همه میکنم، تا هر کی از هر رایی رسید هر چی میخواد در گوش من، در مغز من، در قلب من بیریزه و نهایتا منو گرفتار توهمات و خیالات و تصورات باطل نسبت به خودم و نسبت به کار خودم و نسبت به دیگران بکنه. از باب افتعال که پروردگار عالم از اهل ایمان واقعی این گرفتاری و اسارت رو رد میکنه. سوره حجرات آیه 15 چه آیه فوق العاده ای، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، بعد کامل کردن ایمان به خدا و به رسول خدا، لم يرتابوا، وارد انتخاب توهم نمیشن، یعنی گوششون برا همه نی، چشمشون برا همه نی، قلبشون برای همه نیست. حالا بخوایم وارد این مسئله بشیم که خب حالا گوششون برای کیه؟ در خطبه متقین وقفو اسماءهم علل علم نافع لهم، گوش دروازه ورود دریوریا و عباطیل دیگرانی بعد ایمان و چشمشون هم همینطور، مغز و قلبشون هم همینطور. امام صادق ظاهرن در ذیل آیه فدیان زر الانسان الا تعامه میفرمن، یعنی الا معلمه، ببینه کی داره خوراک عقلی بهش میده. اینا رو باید دقت کرد. اگه نسل ما رو از تو مدرسه، دبیرستان، دانشگاه با دقت بار بیارن، با فهم و شعور پخته بار بیارن و بهشون بگن گوش به کلام هر کسی تا شناخته شده و تأیید شده نباشه ندین، اینطور دست دسته مثل زمان ما یخرجون من دین الله افواجا نمیشن. خب ولا یخفا ان الریب و الارتیاب، دقت فرمودید کلمه ارتیاب رو، که گوش مال هر کسی نیست. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، قلب مال هر کسی نیست که ببرنش و بعد مدتی قلوب هم کل اجاره او اشد و قسوتن با آدم برگردونن. یا فویلون للا قاسیت قلوب هم لذکر الله، وای بر سنگ دلان در برابر ذکر الله، که اینجا ذکر الله به معنی قرآن و اسلام. به دلیل اول آیه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر الله، یعنی همین اسلام خدا، که شرح صدر دارها قبولش میکنن و این اسلام نور من ربه، از جانب مربی و پروردگار و مالکشونه. ولا یخفا ان الریب و الارتیاب، خود ما ممکنه گرفتار ریب و ارتیاب بشیم، ولی خیلی زود باید در مقام علاجش برام. تو همین هفته دو بار از ژاپن یه جوانی به من تلفن زد که دو جلد کتاب از امریکا برای من فرستادن. من نویسندش رو شناختم، یکی از تاریک دلان زمان شاه بود و نونخور شاه و خانواده شاه و قلمزن برای اونها بود، که بعضی از مطالبش رو برای من نقل کرد. من بهش گفتم این مطالب مال خود این نویسنده، این مال مستر برونه انگلیسیه که به عنوان فیلسوف صهیونیستای اون روزگار جا انداختنش. یه مدتی هم اومد ایران و چند تا از دانشمندان خودباخته ایران به شدت مریدش بودن و از طرف وزارت استعمار انگلیس هم به اصطلاح مأموریت داشت که هر چه عالم وارسته اثرگذار در عالم تشیع بوده بکوبه و بره. از جمله اولین کسیه که بدترین و زشت‌ترین حملات رو به وجود مقدس مرحوم علامه مجلسی این قرآن شناس و روایت شناس کرده، چرا که 400 سال براش گفته بودن مردم ایران، فارسی زبانان افغانستان و هند تشیعشون رو از مجلسی گرفتن، چون اولین عالم زمان شناسی بود که اصیل ترین مسائل الهی رو از عربی به فارسی برگردون و تونست فرهنگ اهل بیت رو تو تمام خونه ها ببره، از ایران گرفته تا هند و اون وقت که پاکستان وجود نداشت، افغانستان هم وجود نداشت، تا ماوراء النهر و تا قلب شوروی. فارسی زبان هم در این جغرافیای وسیع کم نبود و مردم عادت کرده بودن شبای جمعه بزرگ خانواده همه رو جمع میکرد، به خصوص ایام زمستان زیر کرسی 5 صفحه براشون عین الحیات میخوند که ترجمه و تفسیر فرمایشات حکیمانه پیغمبر اسلام به ابوذر غفاری حدود 600-700 صفحه قدیم چاپ شده، یا جلاء العیون مصائب اهل بیت، یا حیات القلوب زندگی 14 معصوم، یا ترجمه توحید مفضل برای اعتقاد به قدرت و صفات و ذات پروردگار عالم، یا کتابای دیگرشون همین حلیت المتقینشون که اینقدر مورد حمله روشن فکرا قرار گرفته بعضی از مطالبش. ولی آدم وقتی این کتاب 25 جلدی اولین دانشگاه و آخرین پیغمبر دکتر پاکنژاد و که درس خونده امروزی بوده میخونه، میبینه همین ریزکاری های حلیت المتقینو که مسخره میکردن ایشون از نظر علمی مورد بررسی قرار داده، چه مسائل ارزشمندی در این کتابه. حالا یکیش که جلو چشم خود من اتفاق افتاد که خیلی عجیب بود، یه نفر میگو مرحوم مجلس خیلی دریبری ها چیه نوشته که این میخواین کفشاتونو پاتون بکنین یه بار با دست وردارین بتکونین بعد پاتون بکنین. خودم والا حالا من یا تو فلسفه مسئله رو نفهمیدیم دلالت نمیشه که بگیم، دلیل نمیشه بگیم مجلسین در ایوریا چیه نوشته. آخه این عقلیه دیگه، کفشتو ورده بتکن بعد بپوش، آخه این چه حرف بی ربطیه که حالا از قول پیغمبر و امامم نقل کرده. اتفاقا همون روز کفششو اومد پوشید، یه مرتبه یه ناله سنگینی زد، هوام سرد بود، پاشو از کفش کشید بیرون، کفشو برداشت تکون داد، یه زنبور زرد بزرگ که فکر کنم سردش بود رفته بود اون تا گربش بشه، باباشو در آورد که فضولی موقوف. خب این مستر برون اصل وظیفه کوبیدن علمایی رو داشت که تأثیر در روی کرده مردم به فرهنگ اهل بیت داشتن. من به این آقا که در ژاپن بود گفتم این حرفا جدید نیست، این مال برون انگلیسیه. گفت بله بله، چون توی صفحش هم اسم برون رو برده. گفتم نه، تو بیشتر صفحاتش رو نگاه کن، اسم برون رو برده و همون حرفای برون رو این و قبلن مرحوم شریعتی تکرار کردن تو کتاباشون. حالا گوش ما والا گوش آزادی نیستش که به هر دهنی بدیم، قلب ما ظرف آزادی نی که جلو هر کسی بگیریم، و مغز ما معده آزادی نیستش که در مقابل غذای هر ننه قمر و بی سواد و جستگیری قرار بدیم که ما رو بکشونه به ریب و ارتیاب نسبت به حقایق عالم. ولا یخفا ان الریب والارتیاب اکبر مانع باریکالله و اشد حاجب بین الانسان و سیر الی کماله و سعادته. بله، ریب و ارتیاب بزرگترین مانع و سختترین پرده و سد بین انسان و حرکت او به سوی کمال و سعادتش، فیلزم له الجد و الاجتهاد، واقعا بر انسان کوشش و زحمت واجب در تحصیل علم و یقین و رفع توهم و شک، که اگر این بیماری برای آدم بمونه خیلی خطرزاست و بالاترین خطرش اینه که سعادت ابدی انسان رو ساختمونش رو تخریب میکنه. یه چند تا جمله هم باز برای لاره براتون عرض کنم، اینم خیلی مهمه. کتابی که در مطالبش ابهامه، یعنی قابل درک برای مردم نیست، تعقید داره، تناقض داره، از استحکام لفظی و معنوی برخوردار نباشه، نشانی از برهان و استدلال نداشته باشه، بله در هر تردیدی به روش بازه که آدم شک بکنه در حق بودن و باطل بودنش، شک بکنه در نگرداشتن و دور انداختنش، شک بکنه در خوندنش و نخوندنش. اما قرآن مجید که از اول تا آخرش استحکامه، برهانه، دلیل، علم روشنه، خب این لا ریب فیه باید باشه. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، تمام این آیات روشنه. آیه 99 سوره مبارکه بقره، یاسین و القرآن الحکیم، قرآن محکم، قرآن استوار، بی تناقض. نساء 82 اینم یکی از آیات زیبای قرآنه که برای تو دهنی زدن به خیلی ها بهترین آیه است. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این از غیر خدا نازل شده بود نه اختلاف کم بلکه اختلاف و تضاد فراوانی در مطالبش می دیدید. نساء 174، ایها الناس قد جاءکم برهان من رب، همه قرآن رو برهان گفته، قد جاءکم برهان من ربکم، همه قرآن دلیله، همه قرآن برهانه. اونی که شک داره و تردید داره باید بدون این شک بیماری، تردید بیماری. اگه با دقت قرآن رو نگاه بکنه، با انصاف قرآن رو نگاه بکنه، قطعا علاج میشه. من یکی دو سه تا آیم در رابطه با مهمترین مسائل خلقت یادداشت کردم، میخونم. آیه در سوره فصلت شماره 11، شما رو به خدا ببینید، این آیه زمانی اومده که در عرب طبق نهج البلاغه و کتب تاریخ علم نبوده، مدرسه نبوده، کتاب نبوده، خط نویس نبوده و بی سوادی افتخار میکردن، یعنی علم و ارزش نمیدونستن. ثم استوا، اینجا استوا به معنای اراده و آهنگه، ثم استوا چون با الام اومده، الی السما و هی دخان، فقال لها و للارض ائتیا، سپس خداوند اراده کرد و آهنگ خلقت آسمان ها و زمین رو کرد، در حالی که قبل از این مجموعه جز یه گاز متراکم در هم پیچیده‌ای که در علم امروز میگن گاز سدیم چیزی وجود نداشته. در 6 دوره که با این گاز به تدریج کار شده، فقال لها ولل ارض ائتیا، هفت آسمان و زمین به وجود آمد. این حرف مال کیه؟ مال چه زمانیه؟ آخه در روزگاری که علم نبود، مدرسه نبود، قلم نبود، کتاب نبود، بیاد مایه آفرینش رو بگه که کل به صورت یه دخان یعنی یه گاز بوده و این گاز در هم پیچیده دورهایی رو بر اونها گذران تا این هفت آسمان به وجود اومد. اینجا من یه روایتی هم از امام باقر بگم که از معجزات روایاتمونه. بین دانشمندان قبلا هیچ اختلافی نبود که زمین یه قطعه جدا شده از خورشیده که بعد سرد شده و به این صورت بعد میلیاردها سال در اومده. و مخالف با این نظریه خیلی قبلا زیاد نبوده، ولی وجود مبارک حضرت باقر در بهار جلد سماع و عالم نگاه بکنید در باب خلقت اصلا جدا شدن زمین و از خورشید قبول نداره امام صادق. امام باقر، امام باقر می فرماید از همون مایه اولیه آسمان ها را آفرید و زمین رو. این آیه بهترین دلیل وحیت دخان فقال به این دخان به این آسمان ولل ارض ائتیا، یعنی تیکه جدا شده یا از خورشید نیست. و اینو 14 15 قرن قبل امام باقر قبول نداشته. میفرماید زمین هم مستقلا از بخشی از همون گاز آفریده شده، بعد نظام داده شده که بین او و خورشید چقدر فاصله باشه، گردش دورانیش برای شب و روز با چه سرعتی، گردش انتقالیش با چه سرعتی. من واقعا ازتون میخوام امروز فردا خطبه اول نهج البلاغه رو در پدید آمدن آسمان‌ها و زمین از امیرالمؤمنین بخونید در شرح این آیه و معجزه فکری و عقلی امیرالمؤمنین رو ببینید. انگار میکنی امیرالمؤمنین رو قبل از دخان خدا خلق کرده، کنار خودش قرار داده، گفته من میخوام جهان رو به وجود بیارم، تو تماشا کن چگونه به وجود میارم و بعد برو تعریف کن. یعنی اینقدر دقیق گسترده شدن خلقت و پدید آمدن این نظام رو در خطبه اول توضیح میده که آدم واقعا میخواد انگار بکنه اول حضرت رو خلق کرده که بیشین نگاه کن چی کار میکنم بعد برو توضیح بده. اگه مفصلش هم بخواین در کتاب خونه باید ببینید، الان این کتاب بیرون نیست، نهج البلاغه و آسمان تألیف استاد ما مرحوم حاج میرزا خلیل کمری که 700 صفحه هست و کتاب الهیئت و الاسلام مرحوم سید هبت الدین شهرستانی که ترجمه هم شده، اونجا آیات و روایات مربوط به خلقت توضیح داده شده اعجاب انگیز. این کتاب اون وقت لا ریب فیه نباید باشه. در مرحله آفرینش انسان یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقن من بعد خلق، که عرض کردم آیه 12 به بعد مؤمنون رو ببینید خلقن بعد خلق رو توضیح میده. این مهمه در آیه فی ظلمات ثلاث، یعنی در تاریک خانه سوم جنین دو تا تاریک خانه جلوتر از خودش داره که این رو باز در کتابای جنین شناسی باید ببینید. یه کتاب خیلی خوب خارجی ترجمه کردم به نام فیزیولوژی انسان که تقریبا آفرینش انسان رو در 600 صفحه یا 500 صفحه خیلی عالی توضیح داده، یا راز آفرینش انسان که مال یه فرانسویه و خیلی نزدیک به قرآنه. یخلقکم من بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذلکم الله ربکم. واقعا در تاریکی روزگار جاهلیت خبر دادن از شکم و قرار داشتن جنین در پرده سوم تاریکی این لاریب فیه نداره. در روزگار بی علمی چه خبر عجیبی داده که تا قرن 18 هم بر اروپا روشن نبوده. و من کل شیئن، کل شیئن خلقنا زوجین، کل شیء از جمادات رو میگیره تا نباتات و تا عوالم رو، کل شیء. خیلی این تعبیر مهمه و نترسیده از این که پیشرفت علم یه مرتبه به جایی برسه که نه ما یه موجودی هم پیدا کردیم که زوج نداره. همچین چیزی در عالم نیست. و من کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. این لعلکم در جمله مثبت دلیل بر قطعیت، برای اینکه متذکر بشین، بیدار بشین، پند بگیرین، عالم بشین، فهمیده بشین. زاریات آیه 49. یه متن دیگری رو هم بهتون بگم، قرآن در زمینه آسمان‌ها. این البته خیلی کلیه، من جزئی اگه میخواستم بیارم 400-500 موضوع بود. قرآن در زمینه آسمان‌ها، زمین، رویدنی‌ها، درختان، صحراها، کوه‌ها، معادن، دریاها، چشمه‌ها، ابرها، رعدها، برقها، بادها و لواقه در عالم طبیعت، فلزات، برف، فعل و انفعالات عناصر. آیاتی داره که روزگاری اینا رو نازل کرده که هیچ خبری از علم در عربستان نبوده و انسان با انصاف چاره ای نداره جز این که سجده کنه در مقابل خدا و با همه سلول های وجودش بگه لا ریب فیه.